البته روزی شما مردم خوب ایران بشه. خیلی دوستتون داریم، خیلی مخلصم، ارادت، ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون، شاد و پر روزی باشید، خدایا رو نگهدارتون.
شما هزار افسان برنامه‌ای از گروه جوان و فرهنگ به نام خدای ادب آفرین، آن یگانه مهربان. سلام، بیشک همه ما افسانه ها رو دوست داریم، شاید به این علت که افسانه ها به دوران کودکی بشر تعلق دارن. به راستی هیچ چیز بهتر از این یادگارهای زیبا و شنیدنی ما رو با پدران و مادران باستانیمون پیوند نمیده. وقتی افسانه‌ای رو میخونیم یا میشنویم، انگار سالهاست با آدمها، سرزمینها و ماجراهای تلخ و شیرین اون آشناییم. واقعا راز افسانه‌ها در چیه؟ در سادگی و روانی اونها؟ در پندها و عبرتهای نهفته در اونها؟ یا در لایه‌های پر رمز و راز اونها؟ افسانه‌ای رو از مردمان سرزمین سربستان براتون نقل می‌کنم با نام افسانه شلخته، برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم سربستان، اثر دوک استفانوویچ کاراچیچ با ترجمه از مهین رادپور. روزی روزگاری در سرزمین سربستان، سه دختر در نزدیکی چاه عمیقی نشسته بودند و در حالی که مواظب گوسفندای خودشون بودند، نخریسی هم می‌کردند. در این موقع پیرمرد ریش سفیدی از کنار اونها گذشت و با دیدن دخترها گفت: آهای دخترا، مواظب باشین، مواظب باشین. هر کس دوکش تو این چاه بیفته، مادرش در همون لحظه به شکل گاو در میاد. پیرمرد اینو گفت و به راهش ادامه داد و رفت. دخترها که از این حرف تعجب کرده بودن، دور چاه جمع شدن و هر کدوم بیشتر خم می شدن که ببینن چه چیز غیر عادی تو این چاهه که یه دفعه دوک دختری که از همه کوچیکتر و زیباتر بود افتاد توی چاه. غروب آفتاب موقعی که همه به خونه هاشون برگشتن، دختر دید که گاوی کنار خونه شون ایستاده. بلافاصله فهمید که این گاو مادرشه که به این شکل در اومده. اونو به همراه گوسفندها و گاوهای دیگه به طویله برد و خودش از قصه تا صبح خوابش نبرد و اشک ریخت. راستی تو یادم نرفته بگم که اسم دختر زیبای افسانه ما مارا بود. مدتی از این ماجرا گذشت و پدر مارا تصمیم گرفت مجدداً ازدواج کنه و این کار رو هم کرد. بله، اون با زنی ازدواج کرد که اون زن هم یه دختر همسن مارا داشت، با این تفاوت که این دختر خیلی زشت و شلخته و تنبل بود و به مارا حسادت میکرد و به هر نحوی سعی میکرد مارا رو آزار بده و اونو اذیت کنه. روزی از روزها صبح زود، موقعی که مارا میخواست گله رو به چراگاه ببره، نامادری کیسه پر از کنف به اون داد و گفت: آهای مارا، اگه امروز تموم این کنفها رو نریسی و گلوله نکنی، حق نداری به خونه برگردی. اگه برگشتی حسابی تنبیه میشی، فهمیدی؟ دختر بیچاره همین که به چراگاه رسید به کار مشغول شد و همینطور که کنفها رو میرسید میریخت و بالاخره هم از زور خستگی و نومیدی زار زار گریه سر داد. گاوی که زمانی مادر اون بود در همون نزدیکی در حال چریدن بود. همین که صدای گریه مارا رو شنید به اون نزدیک شد و به زبون اومد و گفت: چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ مارا برای اون گفت که نامادریش از اون چی میخواد. اون وقت گاو اونو دلداری داد و گفت: نگران نباش، من کنفو توی دهنم میذارم و میجوم، از گوش من رشته نخ بیرون میاد، فقط کاری که تو میکنی اینی که اونو گلوله کنی. مارا با خوشحالی کنفها رو توی دهن گاو گذاشت و گاو هم شروع کرد به جویدن کنفها و بالاخره غروب و آفتاب مارا گلوله نخ بزرگی رو به خونه برد. زن یا همون نامادری از دیدن گلوله نخ خیلی تعجب کرد و روز بعد مقدار بیشتری کنف به مارا داد. اون روز هم مارا مثل روز قبل گلوله بزرگتری به خونه برد. روز سوم باز هم نامادری مقدار بیشتری کنف به مارا داد که اونا رو گلوله کنه و بیاره و از طرف دیگه دختر شلخته و تنبلش رو پشت سر مارا فرستاد تا ببینه که چه کسی به مارا در گلوله کردن کنف ها کمک میکنه. دختر در گوشه مخفی شد و دید که گاو کنف ها رو میجوه و مارا نخی رو که از گوش بیرون میاد گلوله میکنه. فوراً به خونه برگشت و اون چیزی که دیده بود برای مادرش تعریف کرد. شب وقتی پدر مارا به خونه برگشت، نامادر با اصرار از اون خواست که سر این گاو ببره. مرد ابتدا قبول نمی کرد، ولی زن اونقدر پافشاری کرد تا بالاخره اونو راضی کرد که گاو رو بکشه. مارا وقتی از این ماجرا خبردار شد غصه خورد و دائم اشک می ریخت. وقتی که توی چراگاه چشم گاو به صورت اشکالود مارا افتاد به اون نزدیک شد و پرسید: باز چی شده؟ دیگه از تو چی میخوان؟ مرا به گاو گفت که نامادریش چه خیالی دربارش داره. گاو اونو دلداری داد و گفت گریه نکخترم. وقتی که سر منو بریدن و گوشتمو پختن تو از اون نخور، ولی تموم استخونای منو جمع کن و پشت منزل زیر سنگ بزرگی دفن کن. هر وقت گرفتاری و مشکلی برات پیش اومد به اونجا بیا، من به تو کمک میکنم. دو روز بعد گاو سر بریدن و با گوشتون غذا درست کردن، اما مارا لب به غذا نزد و تا روزی که گوش تموم نشده بود خودش رو با نون خالی سیر میکرد. در عوض از گوشه و کنار استخونا رو جمع میکرد و وقتی دید که دیگه استخونی باقی نمونده اونا رو پشت منزل برد و زیر سنگ بزرگی دفن کرد. روزها از پی هم می گذشت. مارای افسانه ما مشغول کار بود. آب می آورد، غذا می پخت، ظرف می شست، جارو می کرد، ولی اجازه نداشت که سر و صورتش رو تمیز کنه و لباس تمیز و پاکیزه بپوشه و همیشه ژولیده و نامرتب و چرک بود. نامادری و دخترش اونو شلخته صدا می زدن. یه روز یک شنبه مادر و دختر لباسای زیبا و مرتبی پوشیدن و قبل از رفتن به کلیسا نامادری مقداری ارزن توی حیاط پاشید و به مارا گفت آی شلخته، اگه تا برگشتن ما این ارزنها رو جمع نکرده باشی و غذا رو آماده نکرده باشی تو رو توی سیاه چال حبس میکنم. زن بعد به همراه دختر مغرورش از منزل بیرون رفتن. با رفتن اونا ما را نگاهی به ارزنها انداخت و یه بار به گریه افتاد. آخه اون چجوری میتونست اون همه دونه ریز از زمین جمع کنه؟ اما یه دفعه یاد حرف مادرش افتاد. با عجله به پشت خونهشون رفت و خودش رو به کنار سنگ رسوند. آه چه معجزه‌ای! روی سنگ صندوقی بود که توش پر از لباس‌های زیبا و جواهرات گرون قیمت قرار داشت. کنار صندوقم دو تا کبوتر سفید نشسته بودن. یکی از کبوترها گفت مارا، هر کدوم از لباس‌ها رو که دلت می‌خواد از صندوق بردار و بپوش. مارا با خوشحالی و ناباوری پرسید بپوشم؟ من؟ آخه من این لباسای گرون قیمت رو چجوری بپوشم؟ کجا برم؟ من باید... کبوتر گفت میدونم باید ارزنها رو جمع کنی، ولی نگران نباش، ما دوتا اونا رو جمع میکنیم. تو به کلیسا برو و قصه چیزی رو نخور. وقتی برگشتی هم ارزنها جمع شده هم غذا آماده است. نگران نباش، برو. مارای افسانه ما با خوشحالی لباسی رو که از ابریشم صورتی بود برداشت و پوشید و بعد هم به کلیسا رفت. در اونجا مرد و زن به اون چشم دوخته بودن. آخه اون توی اون لباس زیبا و گرون قیمت مثل ستاره ها می درخشید. خلاصه همه از اون همه زیبایی و سلیقه دچار حیرت شدن و هیچ کس نمی دونست که این دختر زیبا از کجای دفعه پیدا شده و در این میون پسر پادشاه که در کلیسا حضور داشت از دیدن مارا به وجد اومد. وقتی که مراسم دعا نزدیک به اتمام بود مارا با عجله از کلیسا بیرون اومد و خودش رو به خونه رسوند. بله، همه چیز تمیز و حاضر بود و تو یه دونه ارزن هم تو خونه پیدا نشد. بوی مطبوع غذا هم توی فضای خونه پیچیده بود. مارا فقط فرصت کرد که لباسش رو عوض کنه و به آشپزخونه بره که مادر و دختر سر کله‌شون پیدا شد. اونا از اینکه همه چیز همونطوری که گفته بودن سخت به تعجب افتاده. یک شنبه بعد باز نامادری و دخترش لباس تمیز و مرتب پوشیدن و قصد رفتن به کلیسا رو کردن. زن قبل از رفتن به کلیسا این بار هم مقدار زیادتری ارزن توی خونه پاشید و به مارا گفت: آهای شرخت خانم، ما به کلیسا میریم. وقتی که برمیگردیم باید تمام خونه تمیز و مرتب باشه، فهمیدی؟ غذا هم پخته شده باشه و همه ارزن ها هم جمع شده باشه. و بعد زن تهدید کنان اضافه کرد: وای به حالت اگه این کار رو نکرده باشی. بله، زن و دختر به طرف کلیسا به راه افتادن و این بار هم مارای افسانه ما به طرف سنگ پشت خونه رفت و مثل دفعه قبل در صندوق باز بود و دوتا کبوتر کنار اون نشسته بودن. یکی از کبوترها گفت: مارا زود لباس به پوش، برو کلیسا، خاطر جمع باشه، ما همه چیز آماده میکنیم. این بار هم مارا با دقت لباسهای توی صندوق رو نگاه کرد و بالاخره یکی از اونا رو که از تارهای نقره‌ای بافته شده بود انتخاب کرد و پوشید. بعد هم به طرف کلیسا به راه افتاد. توی کلیسا باز هم همه نگاه ها به طرف مارا برگشت، مخصوصا شاهزاده که چشم از اون بر نمی داشت و زیر لب زیبایی و وقار مارا رو تحسین می کرد. وقتی مراسم دعا نزدیک به اتمام بود، مارا بلند شد و با عجله خودش رو به منزل رسوند. این بار هم همه چیز مرتب و تمیز بود. مارا سری به آشپزخونه زد و دید که غذای مطبوعی روی اجاق در حال جوشیدنه. اون فقط فرصت کرد که لباسش رو عوض کنه که مادر و دختر وارد خونه شدن و با دیدن آماده بودن همه چیز متعجب شدن. یک شنبه سوم بود که مادر و دختر بهترین لباساشون رو به تن کردن و باز هم قصد رفتن به کلیسا داشتن. نامادری مقدار بیشتری ارزن توی تمام خونه پاشید و گفت: آهای شلخته، امروز باید تمام این ارزنها رو جمع کنی، همه جا رو جارو کنی، لباسهای چرک رو بشوری و غذا هم آماده کنی. اگه تا موقع برگشتن ما از کلیسا اینایی رو که گفتم انجام نداده باشی، دیگه جا توی خونه نیست. پس تنبلی نکن و کارهایی رو که گفتم درست انجام بده. زن اینو گفت و با دخترش از خونه به طرف کلیسا به راه افتاده. مارا دیگه معطل نکرد و با عجله خودش رو کنار سنگ رسوند. صندوق این بار هم پر بود از لباسهای زیبا و گرون قیمت. مارا از میون اونها لباس طلایی زیبایی رو که یه جفت کفش ظریف طلایی هم کنارش بود برداشت و بعد مرتب و آراسته به کلیسا رفت. این بار همه از پیر و جوان و مرد و زن متوجهش بودن. شاهزاده که هر روز یک شنبه انتظار اون رو می تصمیم گرفت که مارا رو دنبال کنه و اونو بهتر بشناسه. در آخر مراسم دعا مارا با عجله از جاش بلند شد و از میان جمعیت راهی برای خودش باز کرد که بتونه زودتر به منزل برسه. اما از شدت عجله پاش به پله گیر کرد و یکی از کفش‌های طلاییش به طرفی افتاد. اون دیگه فرصتی نداشت که برگرده و اونو برداره، اما شاهزاده که به دنبال اون میدوید کفشو برداشت تا به این وسیله بتونه مارای افسانه ما رو پیدا کنه. همین که مارا به خونه رسید دید که مثل دفعه قبل همه چیز حاضر و آماده است و تمام ارزنها از توی خونه جمع شده. مارا فوراً لباسشو عوض کرد. چند لحظه بعد نامادری و دخترش وارد خونه شدن و برای اینکه دل مارا رو بسوزونن از زیبایی دختری که شاهزاده عاشق شده و زیبایی لباس گرون قیمتی که به تن داشت می گفتند. مرا کلامی نگفت، اما در دل به همه اونا میخندید. از فردای اون روز شاهزاده جستجوی صاحب کفش رو شروع کرد. به هر خونه ای سر می زد، اما این لنگ کفش اندازه پای هیچ دختری نبود. برای یکی کوچک بود و برای یکی بزرگ. تازه دختر می بایست لنگ کفش رو هم به شاهزاده نشون می داد. بالاخره شاهزاده به خونه مارا رسید. نامادری همین که چشمش به شاهزاده افتاد، فوراً مارا رو پشت حفره‌ای پنهون کرد و با چاپلوسی گفت: خوش اومدین جناب شاهزاده، من حتم دارم که این لنگ کفش اندازه پای دختر منه. بله، دخترم پاهای قشنگی داره و شعرهای زیادی رو میتونه بخونه و شما رو سرگرم کنه. ما جناب شاهزاده از یه خانواده نجیب و با اصالتیم، باعث افتخاره که شاهزاده با عصبانیت حرف نامادری رو قطع کرد و گفت: بس کنید خانم، من برای شنیدن شجرنامه شما نیومدم. باید تموم شهر رو جستجو کنم و فرصت زیارم. فقط به من بگید که شما فقط یه دختر دارید؟ اون کجاست؟ من با هیجان جواب داد: بله بله جناب شاهزاده، یه دختر که دوست یه ده دو دختر. شاهزاده فریاد زد: دوباره شروع نکنید خانم، دخترتون رو صدا بزنید لطفاً. زن فوراً دخترش رو که با لباس مرتب و آراسته به انتظار ایستاده بود صدا زد و دختر جلو اومد و ادای احترام کرد. شاهزاده با دیدن اون زیر لب گفت: وای خدای من، خدا کنه این کفش متعلق به اون نباشه. زن با دست پاچگی گفت: جناب شاهزاده، من حتم دارم که این کفش. شاهزاده فریاد زد: ساکت! و بعد کفش رو به دختر داد که امتحان کنه، اما حتی انگشتانش هم توی اون نرفت. شاهزاده با خوشحالی گفت: خدا رو شکر، خدا رو شکر. و بعد پرسید: آیا توی خون دختر دیگه نیست؟ نامادری فوراً جواب داد: البته که نه، البته که نه. اما در این موقع خروسی روی خمره پرید و شروع کرد به خوندن: قولی قو، یه دختر اینجاست پشت خمره، یه دختر اینجاست. نامادری با دست پاچگی گفت: جناب شاهزاده، به حرف این خروس دروغگو و بدجنس توجه نکنید، اون همیشه. اما شاهزاده بی اعتناب حرفهای اون به طرف خمره رفت و چشمش به مارای زیبای افسانه ما افتاد. با همون لباس طلایی گرون قیمت و خیره کننده، فقط پای راستش بدون کفش بود. شاهزاده از دیدن اون به اندازه خوشحال شد که بی اختیار فریاد کشید: آه خدای من، خودشه، اون خودشه، همسر آینده من. و دیگه احتیاجی به امتحان کردن لنگ کفش نبود. اون مارا رو به قصر خودش برد و جشن ازدواج اونها با شکوه و شادی برگزار شد. افسانه شرختر رو براتون نقل کردم از مردمان سرزمین سربستان، برگرفته از کتاب افسانه های سربستان از دوک استفانوویچ کراچیچ و ترجمه ای از خانم مهین رادپور. ماکسیم گورکی نویسنده معروف روسی درباره افسانه ها میگه: افسانه ها موجب پرورش نیروی تخیل نویسندن و اونها به نویسنده یاد میدن که مفهوم تخیلات شاعرانه رو در هنر درک کنند و مهمتر از اون کمک میکنند که زبان مورد نیاز شاعر و نویسنده و گنجینه لغاتش وسعت پیدا کنه. هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صالح‌پور. ویراستار سهیلا کریمی، اجرا مهران دوستی، صدا بردار منیره قرقانی، تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تا افسانه دیگر، بدرود.
عزیزم، یه روز بزرگ میشه و میفهمی که حق با من بوده.
بابا
مامانت راست میگه، جای دوری نمیخواد بره که. هر ماه یه هفته میری پیشش، خوبه؟
نمیخوام.
پسرم عزیز دلم، تو دیگه بزرگ شدی.
بابا نمیخوام.
پسرم
هر جا باشم دوستت دارم.
من نمیخوام.
عزیز دلم، من و بابات مال هم نیستیم.
شما مال هم نیستیم، من که مال هر داتونم.
فرزندان ما لایق جدایی نیستند. رادیو جوان